أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا حبيب إله العالمين المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرو إلى الله نصار الروح متهر ومنور أبي عبد الله الحسين عليه السلام و یاران با وفایش و دوستدارانش صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد. یکی از مسائل دیگری که باعث میشه انسان تو مسیر حق کمیتش بلنگه بحث لقمه است. از کجا انسان ارتزاق میکنه و سر سفره‌ای که می نشینه رزقش از کجاست؟ لذا قرآن می فرماید انظر الى الطعام، نظر با بصر فرق داره، نگفت ابصر الی الطعام، فرمود انظر الی الطعام. نظر یعنی نگاه عمیق و این چیه، از کجا اومده. بعضی افراد تو جامعه تو طهارت و نجاست وسواس دارن، در حالی که به ما دستور دادن تو طهارت و نجاست همه چیز محکوم به طهارت مگر خلافش اثبات بشه. یعنی شما یقین کنی نجاست رو ببینی، بو و مزه و رنگ عوض شده، بله این نجاسته. وسواس تو طهارت نجاست دارن، اما تو حرام و حلال وسواس نداره. فرقی نداره چی میخوره، از کجا میاد. اسلام میگه تو طهارت نجاست وسواس جایز نیست، اما تو حلال و حرام خاری جایزه. این قضا کجا اومده؟ یه آیه داریم در قرآن که مضمون این آیه در آیات دیگه هم هست. خدای متعال می‌فرماید یا ایها الناس، خطاب به همه مردم عالمه، ای مردم کلوا مما فی الارض، از اون چیزی که در زمینه استفاده کنید، اما یه شرط داره، حلالا طیبا، اونی که استفاده می‌کنید هم پاک باشه هم حلال باشه. همه چیزهای خوب توی این عالم مال مؤمنه، مرکب خوب، مسکن خوب، طعام خوب، اینا برای مؤمنه، اما حلال طیب باشه. خب اثر حلال خاری چیه؟ آیه قرآن دارم عرض میکنم، بلا فاصله میگه حلال بخورید که ولا تتبعوا خطوات شیطان. اثر حلال اینه که شما گامت با شیطان همراه نمیشه. پس معلوم میشه لقمه حرام پای آدم رو در مقابل گناه سست میکنه. اصلا گاهی بعضی لقمه ها هیزی میاره، بعضی لقمه ها انسان رو به سمت بعضی گناهان ترغیب میکنه، نمیدونه آدم کجاست که، اما اهلش وقتی دقت میکنن میگه آقا لقمته. دقت باید آدم، یکی از این دوستان زاکر تو تهران پارسال صبح جلسه آمد، بعد جلسه گفت آقا من جلسه میخونم اما هیچ به هیچی خودم که اصلا اشکی ندارم، این مشکلم کجاست؟ 6 روز محرم گذشته بود. گفتم هر جا رفتی قضا خوردی؟ گفت آره. به نام امام حسین فریب نخوریم، قضای امام حسین و اینها این قضا مال ماست. اگه امام حسین خودش اومد درست کرد پخت کرد ما قبول میکنیم، میگیم قضای امام حسین. یه موقع مال از حلال به دست میاد تو حلالم خرج میشه، این خب خیلی خوبه. یه موقع از حرام در میاد تو حرام خرج میشه، اینم خب واضحه دیگه. یه موقع از حلال پول آدم در میاره تو وادی حرام هزینه میکنه، اینم خب از خروجیش آدم میفهمه. اما واویلا کجاست؟ اونجایی که پول رو از حرام در آورده حالا میاد تو هیئت امام حسین اطعام هم میده. بعد میگه آقا قضای امام حسینه دیگه. دقت کن، هزار جور گناه معصیت میکنه، بعد میاد مثلا تو راه مردم وای میسه چارچوب میزنه میگه آقا چای بدید دست مردم. این لقمه نور نداره. این لقمه چون از فضای حرام آدم رو به سمت بندگی سوق نمیده. دقیقاً قرآن حالت علت و معلول میگه دیگه، میگه حلال بخورید تبعیت از شیطان نمی کنید. حداقل اینه که به ظواهر امر دقت کنه آدم، متدین دیگه. بعضی ها رو آدم خوب میشناسه، مثلا بعضی جا دعوت بشم یا اصلا نمیرم یا اگه برم لقمه شونم نمیخورم، این واضحه، من میدونم این چی کار هست. ولی حالا عموم متدینین تون تفحص و جستجو لازم نداره، کلیت دست آدمه. حتی برای ماها اهل معرفت اصلا قضا نمیخورن، خیلی سخت قضا میخوره. الان من استادی دارم 18 ساله به خدمت ایشونم، مثلا لب نمیزنه به قضا. یه جایی من دیدم ایشون چون که قضا خورده، این قضا با همه فرق داره. اصرار کردند که آقا از این قضا میل کنید تو سفر. ایشون یه مشت از این قضا برداشت و دستش هی فشرد، از این قضا خون می آمد. خون می خواهید به آن بدید؟ ما باشیم چیکار میکنیم؟ میگی مال امام حسینه بخوریم. خدا می دونه با همین حرفا. خیلی از این قضاها رو ما نباید خونه همون ببریم. مرحوم آجا مجتبی رضوان الله علیه دو شب تاسوعا عاشورا اطعام میداد تو جلسه، هیچ کسی رو اجازه نمیداد تو این قضا شریک بشه. او باید از مال حلال باشه. قضای امام حسین شفا میده، اما کدوم قضا؟ قضایی که پاک باشه. هزار تا دست اومده قاطی این شده، پول شهرداری هم قاطی شده که الان تو هیئت ها داره میاد. متاسفانه قدیمی ها خیلی مقید بود، اصلا اجازه نمیدادن. قدیم که میگم نه مثلا 40 سال پیش، نه همین طفولیت خود ما، من یادمه فرش حسینیه، فرش مسجد اصلا قبول نمیکردن از شهرداری، گفتن این پول شبهه داره. حقیقت هم همینطوره. نه اون نه، بحث نورشو من دارم میگم. شما ای آدم رباخور بری آقا میدونی رباخوره این، بری پول بگیری برای هیئت، حالا نه مردم دارن میارن، اما یه چیزای واضحه. شما پول شهرداری مثلا برداری آقا برای حسینیه، مثلا خنده داره. الله عزیز من میگم خنده داره. پرچم هیئت بگیرن برای حسینیه، دیگران بگیرن، شما نگیرید، شما نگیرید، بگید ما تا اونجایی که میتونیم کم سیاهی میزنیم، اما خیالمون راحت باشه این سیاهی از کجاست. این خیلی مهم آقا. الان خیلی جا آفت خورده به خاطر حرام و حلال، دیگه اثر نداره هیئت. من یه جلسه بود، یه منزلی بود که حسینیه شده بود، مقید بودم که هر هفته اونجا باشم، یک روب منبر برم. اصلا نوری که اونجا داشت، اونایی که اونجا بودن فکر میکردن که حالا مثلا ما میایم که دعوت شدیم منبر بریم، اما من یه بار بهشون گفتم من میام اینجا چون نور اینجا به من انرژی میده. 28 سفر تو اوج برنامه ها، یه رو بین برنامه هام رفتم اونجا صحبت کردم. این اثر داره. خلاصه میخوام عرض کنم، قرآن میگه مراقب لقمه باش، لقمه اثر میذاره تو روحیت، یا حال نماز رو ازت میگیره، حال گریه رو میگیره. باز مرحوم آقا مجتبی میفرمود، استادشون یا کس دیگه مهمون یه خانواده شدن، فرمود شب خوابیدن، صبح با صدای اذان صبح بلند شدن، گفت تا ایشون سرش رو بلند کرد، گفت قضای دیشب کار خودش رو کرد، نماز شب رو از ما گره. ببین با صدا از کارش خودش رو کرد، این قضای دیشبی که ما خوردیم. اونایی که اهلن خیلی مراقبت میکنن، غذا نمیخورن هر جایی. من جاد یه دهه تقریبا با مرحوم آقا مجتبی بودم، یه از ایشون میگم غذا منزل ایشون حساب و کتاب داشت، از بیرون میامد کنار میگذاشتن، آقا خودش باید تعیین تکلیف میکرد که اینو استفاده کنید یا نکنید. ما از هر جا میاد آقا غذا میبریم خودم، بعد میگیم چرا نور نیست. ما گاهی پامونو میذاریم رو پدال گاز تا آخر، پامونم میذاریم رو پدال ترمز، بعد میگیم چرا نمیریم، پس چرا خبری نمیشه. خدا شاهده الان خیلی ها اینجوری هست، توسل به امام حسینش رد نمیخوره، نماز اول وقتم داره، اما تو لقمه دقت نمیکنه، هیچی پیش نمیره، اثرش خونسا میشه. مثل این میمونه یه کسی زار بزنه تو هیئت، بعد بره بیرون نامحرم نگاه کنه، از این اثری نمیمونه، همش میره، یا به مادرش بی احترامی کنه. این ماها یکی از ترمزهامون همین لقمه هاست که آخر زمان مردم عمدتاً در تعرض لقمه حرامند. مرحوم آقا مجتهدی میفرمود که ما لقمه حلال حلال پیدا نمی کنیم الان، سخته. راستم میگم شبه حلاله، میگیم انشالله درسته، ولی حداقل اینه حرام مسلم نخوریم. الان یکی آمده بود پیش من با افتخار میگو آره من به مامور نیروی راهنمای رانندگی رشوه دادم، قبول کرد. گفتم اشتباه کردی که دادی، اول اشتباه کردی که این حرامو انجام دادی، دوم این که لقمه حرام فرسادی سر سفره زن و بچه اون، چی خبر میشه اون بخوا. یا حرفی عرض میکنم ثقیل نیاد براتون، این لاوبالیگری های تو خیابونا و بدهجابی ها و این همه گناه دختر و پسر، انگشت اتهام اول به سمت مرد هاست نه زن ها. خدا میدونه این آقا برو ببین از کجا روزی داره به دست میاره، رزق حرام آورده سر سفره زن و بچهش. اینا متدینه بودن، یهو چادر دیگه حوض کردن سر نکنه، رزقاشون عمدتاً حرامه. نمیخوام بگم هر کسی لاوبالیه رزقش حرامه. میگم یکی از مسائلی که اثر مستقیم تو روحیه بندگی داره رزقه. شما نمیتونی آقا از حرام انرژی بندگی بگیری. مهدی عباسی شریک ابن عبدالله رو تو دربارش دعوت کرد، آدم متدینی بود، گفت از دربار من حق نداری بری بیرون مگه اینکه یکی از این سه کار رو کنی. گفت چی کار کنم؟ گفت قاضی القضات شهر شو، به قول ما رئیس قوه قضاییه، یا معلم بچه های من شو، یا یه پرس نهار امروز مهمان ما شو، یک کدوم از این سه کار. این دید قاضی القضات اگه بخواد بشه، خب این طاغوت دیگه، حکم در طاغوت باطله. قرآن میفرماید به طاغوت باید کفر ورزید. گفت قاضی القضات نمیشم، بچهات هم معلمی نمیکنم، چون اگه معلم اینا بشم اینا میخوان جانشین تو بشن، همین راه ظالم ادامه پیدا میکنه، نمیخواد. بعد فکر کرد حالا یه پرس قضا میخوریم دیگه، طوری نمیشه که یه روز مهمون میشه. شریک ابن عبدالله گفت نهار میمونیم، اینا مغز گوشت گوسفند رو براش انتخاب کردن، حسابی آوردن گذاشتن، دارد این تا نهار خورد اومد از در بره بیرون. گفت حالا اگه قاضی القضاتم خواستید وای میستم. بعد گفتن چقدر خوب. بعد گفت حالا که هستم معلم بچه هاتونم میشم. آخر ماه بهش یه کاغذ دادن، گفتن برو صراف اونجا اینو بگیر. برد پیش صراف، صراف گفت یه خوردهش رو نقد میدم، بقیهشم نسیه، یه تداشم کالا. گفت نه همه رو باید پول بدی. گفت چه خبرته، مگه تو به ما پارچه کتان فروختی اینجوری اما میخوای؟ گفت نه بالاتر از اینا فروختم. گفت چی فروختی؟ گفت دینم رو فروختم. یه نهار خورد، یه نهار خورد دینش رو فروخت. مجمع ابن عامری تو مسیر به امام حسین برخورد، گفت یبن رسول الله، همینقدر بگم از اوضاع کوفه که بزرگان کوفه رشوه های کلانی گرفتن، توبره هاشون هم پر کردن، انگار میخوان با کشتن شما شکماشون سیر بشه. رشوه گرفتن امام حسین، یعنی لقمه حرام ظرفیت امام کشی ایجاد میکنه دیگه. چجوری عرض کنم؟ گناه که هیچ، امام کشی. اینقدر که میگن لقمه حرام رو ترک کنید، تو روایت دارد از امام صادق علیه السلام فرمود کسی یک لقمه حرام، من ترک لقمت حرامن، نه یه دیگ غذای حرام بخورا، یه لقمه، یه لقمه حرام رو ترک کنی. احب الالله، پیش خدا دوست داشتنی تره این یه لقمه که ترک میکنی از 2000 رکعت نماز ندبی و مستحبی. این یعنی چی آقا؟ یعنی یه لقمه حرام نخور اندازه 2000 رکعت نماز مستحبی پیش میره. چقدر طول میکشه نماز مستحبی بخوای بخونی؟ خسته میشه دیگه. میگه تو نمیخواد پدال گاز رو تا آخر فشار بدی، 2000 رکعت نماز، پا تو رو ترمز وردار، لقمه حرام رو ترک کن. این پیش میبره، خدا میدونه. از شب اول محرم یه قدم یه قدم یه قدم اومده باشیم جلو، امشب باید خیلی متحول باشیم. یه قدم، هر شب یه قدم. شب چهارم شماست، چهار قدم اومده باشی جلو، اصلا متحول شدی. پا تو از رو ترمز وردار، یه لقمه حرام نخورد اندازه 2000 رکعت نماز مستحبی میری جلو. اما ما 2000 رکعت نماز میخونیم، لقمه حرام هم میخوریم. مرحوم آیت الله العظمی شاهابادی رضوان الله علیه استاد امام بود، استاد عرفان امام. امام تو کتبشون میاره و شاهابادی روحی له الفدا، جان خمینی فدای او باد. فرمود لطیفه ربانی بود شاهابادی. آقای شاهابادی مسجد جامع تهران نماز میخوندن. یه روز یه کسی پیرمردی میاد بعد از نماز میگه آقا شما قامت که بستی نماز رو شروع کردی، من دیدم شما به یه سید اقتدا کرد، ما به شما، شما به اون سید اقتدا کرد. تا این حرف رو زد مرحوم آقای شاهابادی فرموده بود تو ارتزاقت از کجاست، از کجا روزی گیرت میاد؟ گراستش من مال دهاتای اطراف ورامینم، خودم میکارم محصولم رو، برداشت میکنم اطعامم از همین طریقه. فرموده بود برای چی اومدی تهران؟ گفته بود اومدم فک و فامیلم رو ببینم. ایشون گفته بود برو حالا اینا رو ببین بعد دوباره بیا پیش من. چند روز بعد آمده بود، بعد نماز پیش آقا رسیده بود، فرموده بود حالا بازم کسی رو دیدی جلو من؟ که نهاییش که رو ندید. فرموده بود برو همون روستا، تهرانم نمیخواد بیای. ما تو ظلمت غرقیم نمیفهمیم، خدا میدونه، تعارف نداره که، تو ظلمت غرقیم. هر مرغی میارن میخریم، هر گوشتی میارن میخریم، هر نونی از هر نونوایی میخریم. من نمیخوام خیلی تو زحمت بیفتینا، ولی میخوام بگم چقدر اثر داره. اینقدری اثر داره که مرحوم عاشق جواد انصاری همدانی رضوان الله علیه که قبرشون تو مزار شهدای قمه، ایشون تو جلسه که نشسته بودن جلسه شون تمام میشه عدس پلو میدن، ایشون نگاه میکنه میگه هر کی از این عدس پلو بخوره نور داره، حال عبادت پیدا میکنه. شاگردان ایشون میرن دنبال این که این عدس پلو از کجا آمده که این حال عبادت میده. من الان استادمون قضا میده شده، البته خودشون محبت دارن، این قضا رو میبرم منزل چون میدونم این نوری داره که اونای دیگه نداره. خدا میدونه بعضی قضا تو هیئت‌های ماموسه حال آدم رو خراب میکنه. این چایی که تو راه میدن آن نخورید همه رو، خدا میدونه بعضی هاشون فعل حرام دارن انجام میدن، مسیر مردم رو بستن، بعد میگه وایس آقا اینجا چایی بخور، اینا حق و ناسه. رفتن دنبالش ببینن این عدس پلو از کجا آمده، دیدن یه خانومی هم متدینه هم مهذبه. گفتن خانم این قضا خب من مالم مخمسه، خمسش رو میدم، حساب و کتاب داره. گفتن خب موقع پخته اینم اتفاقی افتاد؟ گفت نه، فقط اون چیزی که یادمه این است که کنار دیگه این قضا یهو یادم افتاد شب جمعه گذشتش کربلا بودم، یهو دلم شکست به عشق حرم امام حسین شروع کردم کنار همین دیگ روزه خوندن، گریه میکردم، این قضا هم داشت تبخ میشد. همینجا عرض کنم ببینید آقا قضاهای هیئت گذشته دیگ میذاشتن روزه خون روزه میخون، من خودم کوچیکتر از حالا بودم، همه می آمدیم جمع می شدیم دور دیگه آشپزخونه، روزه می خوندن گریه می کردن. اصلا یه بساط بزم روزه کنار دیگ بود موقع آبکش کردن برنج. او وقت اون غذایی که کنارش روزه خونده شده و با عشق پخته شده یه مزه دیگه داره. الان دیگه اینا دره ور می افته، اینا غلطه، بریم از رستوران بگیریم و از چیکار کنیم، این گرفتاریه. هر چی قدیمی ها داشتن حکمت داره، خدا میدونه. از اون موقعی که ما عوضش کردیم خیلی برکاتم رفت. علامه حسنزاده می فرماید وقتی میخوای غذا درست کنی ذکر خدا بگو، این ذکر تو غذا اثر میذاره. شما خانم ها هم هستن مخصوصا راجب خانم ها، کنار قابلمه غذا تو خونه غیبت نباید کرد. ذکر، ایشون میگه ذکر بگو، این ذکر تو این غذا اثر میذاره. بعد تو این غذا رو میذاری جلو بچهات، هم حلال هم نور داره، اینو هم حلال هم نور روزه و گریه و ذکر داخل اینه. وقت این بچه وقتی این غذا رو میخوره انرژی عبادت میگیره. کاروان امام حسین وقتی بردن به شام، شام رو زیر و رو کردن، یزید گفت من کاری نبودم، هر کاری کرد عبیدالله کرد. این انداخ کردن او، سه روز اهل بیت اونجا روزه خوندن تو خود کاخ یزید، تو خود شام. بعد زین العابدین فرمود که هرچی اما غارت کردید بیارید، اینا مال ناموس اهل بیته. یزید گفت باشه همه رو میاری. حالا شما تصور کن تو این فضا یه اینا دیدن، چون همه رو آوردن شام، یه دیدن خلخالا رو دارن میارن، دستبنده رو میارن، یه رباب دید گهواره رو آوردن، همه رو. اصلا یه وضعی شد، سه روز روزه خانی، همه چی آوردن. یه زین العابدین فرمود نه اون اصلیه رو نیاوردید هنوز. گوه ها چی رو نیاوردیم؟ فرمود یه پیراهنی تن پدر من بود، اینم بردید، اینم باید بیارید. گفت کدوم پیراهن؟ یا این پیراهن چه ارزشی داره؟ گفت خیلی ارزش داره. این پیراهن و مادرم فاطمه نشست گره به گره این رو میباف، هی گریه میکرد، میگفت حسین این با نفس فاطمه دوخته شده، بافته شده، این فرق داره. هی گریه میکرد، میگفت مادر برات بمیره که کفن نداری، من این پیراهن رو برات تو میدوزم، اینو بعد بیارید. آقا یهو اهل مجلس دیدن یه پیراهن خونی قرقاب خون تیکه پاره شده، اینو آوردن، گفتن اینو میگی؟ فرمود آره اینو. و این پیراهن و زینب که آمد مدینه این پیراهن رو دست برد جلو قبر رسول الله، گفت هر کی سفر میره سوغات میاره، منم دست خالی نیومدم، سوغات رو بردم. یه وقتی دن دست برد این پیراهن خونی رو انداخ رو قبر پیغمبر، گفت ببین دیگه حسین من ندارم، حسینم رو گرفت. این پیراهن ارزش داره، پیراهنی که با ذکر حسین بافته شده، قضایی که با روزه امام حسین. حاج عزیز اسماعیلی یه جلسه بودیم، بعد ایشون شروع کرد خوندن، خدا میدونه دیگه وقت تمام بود، برق رو روشن کردن، بخون این میخوند، که امشب بیاید قضا میخواید بخورید گریه کنید و قضا بخورید، بذار اشک چشمت بریزه تو این قضا. آقا مردم زجه میزدن، این دوروبر هم قضا میخوردن، اینا داشته هنو گریه میکردن. من خودم هیئت دیدم، هیئتی ها به مردم داشتن قضا میدادن، اون وقت زار زار گریه میکردن. یکیشون کنار من اصلا نشست، جو دیگه نمیتونست طاقت بیار. این قضا چی میشه؟ این قضا یه پارچه نوره، این گیر آدم بیاد بعد بذاره تو فریزر خونش، هر موقع مریض شد یه خورده از این بخوره، خدا میدونه، این اصلا یه چیز دیگه است. گفت اون پیراهن رو بیارید، اون پیراهن با نفس فاطمه است. حالا من فقطم اتمامه. ببینید ابی عبدالله مقابل لشکر عمر سعد که ایستاد، اصلا آثار پیروزی امام حسین از روز عاشورا شروع شد، تا می آمد حرف بزنه همه هلهله می کردن، صدای چکاچک شمشیراشون بلند میشد، طبل میزدن. خب این ضعف دشمنه دیگه، میدونه چه اثری میذاره امام حسین اگر بخواد صداش برسه. بعد حضرت میفرموند حداقل حرف منو بشنوید بعد منو بکشید. حالا دقت کنید، فرمود بین شما هنوز اصحاب پیغمبر هستند، زید ابن ارقم، جابر ابن عبدالله هستش، برید بپرسید پیغمبر راجع به چه کسی گفت سیدی شباب اهل الجنه. امام همه حرف و فعلش حجته. هزار تا روایت دیگه میتونست بگه، اما یه روایتی رو گفت که فرجام و سرانجام رو گفت. مثلا اگه میگفت پیغمبر فرمود هر کی حسن و حسین رو دوست داشته باشه، میگفتن حال فعلی افراد ملاکه، اون موقع تو اینجوری بودی. الان این روایت ها رو نگفت. سیاست امام رو ببین، گفت پیغمبر فرمود سیدی شباب اهل الجنه الحسن و الحسین، آخر کار اینا این است که آقای جوانان اهل بهشتند. بعد فرمود اگه کسی آقای جوانان اهل بهشت رو بکشه بهشت میره. چه استدلالی کرد، جانم بفداش. یه حرفی زد تو نقل دارد، هیچ کسی دیگه نتونه صرف زنه. یه کسی بلند شد گفت حسین بغزن من نال عبیک، همه درد ما بغض علیه تو سینه های ما. ما قبول داریم اما بغض بابات علی. حضرت اینجا فرمود ملعت بطونکم من حرام، انقدر لقمه حرام تو وجودتون اومده، گوشت و پوست و خونتون رو پر کرده، نور علی رفته، بغض علی آمده. لقمه حرام ظرفیت امام کشی میاره. ملعت بطونکم من حرام. اینجا دیگه امام حسین اون مغز استخوان انحراف کوفیان رو گفت. رشوه گرفتید، توبرهاتونم پر کردید، مجمع ابن عامری گفت به حضرت رشوه های کلان گرفتند اینا پول. بعدم آقا دنبال چی بود؟ در من اینو بگم، اینا لقمه حرامشون از کجا بود؟ امیر براشون تعیین کرده بود، گفته بود اگر کسی یه نیزه بزنه مثلا 10 درهم، یه شمشیر بزنه 20 درهم، یه تیر بزنه 10 درهم میدن. بعد اگه به سردارها بزنن اینا همه رو مینوشتن. عمر سعد اول صبح نمازو که خوند به زانو نشست، تیر به چله کمان گذاشت، پرتاب کرد به سمت خیام امام حسین، گفت همه تون شهادت بدید اولین تیری که پرتاب شد من بودم، من زدم. اینا همه امتیاز داشت. بعد اگر سردار رو بزنن، پرچمدار رو بزنن، اینقدر امتیاز بیشتر، اینقدر امتیاز. لذا آقا امام صادق گریه میکرد، میگفت وقتی جد ما تو گودال زمین خورد، کلون یتقرب الی، از هم سبقت میرفت، میدویدن دیگه. گفتن فرمانده زمین خورد، اینو اگه بزنیم پول بیشتر گیرمون میاد. لذا یه جمله بگم، حالا انشالله دلاتون آماده است. 1950 ضربه به بدن امام حسین زدن. 1900، خوب دقت کنین، 1950 ضربه رو نوشتند که این ضربه نیزه بود، شمشیر بود، اما دیگه لگد که جان میذاره که، زخم رو زخم میزدن. میگو برو کنار نوبت منه. کلون یتقرب الی. حسین جان چقدر گودال سنگینه اصلا، کلون یتقر، اصلا همین یه جمله رو آدم تا صبح بگه گریه کنه. چقدر تو رو بد کشتن. امشب شب 3 ساله امام حسین دیگه، دیشب 3 ساله، امشب شب اول فضله. سپهسالار پرچمدار اومد دور خیمه ها یه سری بزنه. خب ساقیه دیگه، همینجوری آرام آرام اومد، اومد دم یه خیمه ببینه چه خبره. دید وا ویلا، این قنداغر و زنا دارن دست به دست میدن، این بچه یه جوری آروم بشه. آروم نمیشد دیگه، هی پروبال میزد رو دست مادر، پروبال میزد، هی زینب بغلش میکرد، رباب بغلش میکرد، سکینه بغلش میکرد، همین جوری هی میگو یه جوری آرومش کنیم دیگه. این عباس خجالت کشید، سرش رو انداخ با این، اومد جلوتر، رسید به خیمه‌ای که مشکا داخلش بود. این پرده خیمه رو کنار زد، دید مشکا خوش شده، اما بچه ها اومدن پیرنای عربی رو شکم ها رو رو خاک گذاشتن، ای میگن و آتشا آتش بچه ها رو کشت، صدای و آتشا عباس رو کشت، پرده خیمه رو انداخ یا باب الهواج. یه وقتی یه دختر بچه یه مشک خوش شده رو جلو برد، عمو جونم بچه ها دارن میمیره، یه مقدار آب برام مهیا کن. سوار مرکب شد، یه نیزه برداشت، مشک رو به دوش انداخت، رکاب زد و رفت. سکین خانومم بچه‌ام و دختر بچه ها رو جمع کرد جلو خیمه، دستاشون رو جلو آفتاب گرفته بودن، به هم دیگه میگفتن اگه عمو آب آورد اول مشکو میبریم در خیمه ربا، دو سه قطره آب به ابعلی از غر برسه، بچه داره میمیره. داشتن نگاهی کردن، یه وقت دیدن صدای هل هل از تو نخلستان بلند شده، یا للعجب چه خبر دم الغمه. یه وقت دیدن ابی عبدالله داره میاد، یه دست انان زلجلا، راوی میگه دیدن حسین با این آستینش اشکاشو پاک میکنه، بچه ها نبیلن. تا رسید به خیمه ها دیگه بغض کرده بود، هرچی گفتن پس عمو کجاست اصلا نمیتونست حرف بزنه. رفت تو خیمه، دست برد عمود خیمه را کشت، خیمه خوابید. یه وقت ندای زینب بلند شد، برید دیگه لباس اصالت بده حسین.